كيف عبارات بعضهم
دليل كثير؟
إذا عرفنا ما تقدم من الأمور فنقول كشيء على الحق أن المشتق حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدأ، مشتق حقيقة در خصوص متلبس بالمبدأ، خصوص متلبس که اومد یعنی من قضا را دیگه شامل نمیشه، یه و مجاز اون فی غیره، گذشته و آیندهش مجازه. و دلیل اونا آقا بحث ما تعیین موضوع اون له دیگه، تعیین موضوع اون له با علامات الحقیقه است و دلیل اونا از تبادل و صحت السلب. صحت السلب از کی؟ هم من زال انهون و از کسی که بس از اون شده. آقای آسد محمد، آقای فاطمی، آقای مختاری، الان ببینید اینجا این 10-15 صفحه‌ای که ما خوندیم حکم تعریف معنای مشتق رو داره. سید احمد میشه بحث معرف، در واقع معرف برای تعیین معنای تصوری مشتق. مشتق چیست؟ تمام این فصول برای این بود که بعد بیاد بگه آخر دلیلتون چیه؟ برهانتون، استدلالتون برای تعیین موضوع اون چیه؟ تبادل. یعنی این تیکش به معنای حجته؟ منطق میگم یا معرف میخوام یا حجت میخوام. اول مطلب ما رو حل کنید، معرف بیارید مطلب ما چیست؟ بعد دلیل بیارید ببینید مطلب حلش چی میشه. ایشون میگه مطلب ماش با این فصول حل شد. یعنی اینا به منزلت المعرف بودن برای من. حالا دلیلم، دلیلم چیه؟ التبادر و صحت السال هم منزال انه الوز، پس کسی که وز از اون زائله. حالا مثال بزن، فلا یقال لمن هو قاعدون بالفعل، الان نشسته بهش بگیم انه قاعد نمیگه، ولا یقال لمن هو جاهلون بالفعل که انه آله نمیگه. و ذالکه چرا؟ لمجرد انه کان قائما و عالما فی ما سبق، صرف این که قبلا دیروز عالم بوده یا قائم بوده، حالا بهش بگیم قائم یا بهش بگیم عالم نمیگیم اینو. آنیه خب اشکال نداره، اینجا مصداقش رو بگیرید برای منقضای واقعیش. باز برست
میشه
فرق نمی کنه دیگه، مضافه دوتا رو به یه جا برگرده، گفت چهارتا نیستن دوتا جانم، فقط حال. چرا گفتی خصوصا؟ چرا سر خصوص داشتم توضیح دادم؟ خصوصا متربیس مبدأ یعنی کی؟ یعنی حال. یعنی قید فعل حالو بگه؟ گفت دیگه، گفت خصوص متلبس بالمبدأ و مجاز فی غیره. نه بالا گفت خصوص متلبس بالمبدأ یعنی حال؟ گفت وقتی زمان نیاد، آخرین قسمت کار. حالا لحاظ داریم میکنیم. خصوص همین کافیه، کلمه خصوص که آورده برای همینه. کلمه خصوص برای همینه. چرا برای همینه؟ بالا ببین، بالا فصل قبل چی گفت به ما؟ گفت که وقتی که مشتق زمان درش بیان نشه، قید زمان نیاد، انصراف داره به حال الان، به حال الان. لذا غیر ای که میشه گذشته و آینده محل اختلاف شد. اجماع اومد گفت آیندهش مجازه، اختلاف شد تو گذشتهش، گذشتهش هم ملحق کردیم با آینده. نه یاسم حضارت علا رحل مجاز، ما نمیخوایم بگیم استعمال مشتق غلطه برای اونا، خواهیم بگیم مجاز. یا میگیم، یا بگید او یقال، او یقال برای چی میاره؟ بگید انهو کانه قائمن او عالمن، کانه خودش قیده زمانه، میگه اینطوری بگید، یعنی استعمالی کنید که حال اسنادتون در جمله با حال تلفظتون دوتا باشه و منطبق بر هم باشه. یعنی قیدی بیاد به نام اسناد، قیدی هم وقوعی هم داشته، اینا هم برای هم منطبق باشن، اون موقع استعمال حقیقی دائمه. فيكون حقيقة هنائز. چرا از يكون الاطلاق؟ اطلاق يعني چی؟ يعني استعمال، يعني اسناد به لحاظ حال تلفظ. آقای مظفر میگه حالا بگیم چرا یه عده قائل به اعم شدن و عدم و تفرقت بعض العلماء، بعض اصولیین، بعض فقها مثل علامه یلدی و فخر المحققین بین الاطلاق به لحاظ حال تلبس و بین الاطلاق به لحاظ حال نسبت و الاسناد. به لحاظ حال تلبس یعنی چه؟ یعنی بگیم زیدون قائمون امسه، قید امسه بیاد منطبق بشه بر حال تلبس. به لحاظ حال نسبت و اسناد یعنی چی؟ یعنی بگیم زیدون زاربون، قید زمان نیاریم. قید زمان که نیاریم، حال اسناد یعنی حال جمله منصرف به کیه؟ الان. بعد اما استعمال ما به لحاظ این باشد که دیروز اتفاق افتاده، تلبس دیروز بوده، این میشه مجاز. میگه چون این دوتا رو با هم اشتباه کردن که یکی درش حال اسناد منطوقا ذکر میشه و یکی ذکر نمیشه، این دوتا قاطی شد. والذی عدم تفرقه بین این دوتا بود که او همه این آقایون را القول به وضع المشتقله، چون دیدن تو زیدون زاربون امس استعمال حقیقیه، گفتن پس برای گذشته هم حقیقیه. وجد ان الاستعمال یکون على نحو الحقیقه فعلا. زیدون زاربون امس داره اونو میگه ها، استعمال الان حقیقی هم هست. من نتلبسه خدمت زیدون زاربون امس. آقای مظفر میگه ولیکن نو غفله، غافل شد که ان الاطلاق، اینجا اطلاق یعنی استعمال یعنی اسناد، کانه به لحاظ حال تلبس، قید امسه اومد منطبق شد بر حال وقوع اتفاق، تلبس یعنی وقوع ها، منطبق شد لذا حقیقیه. فلم یستعمله، مستعمل ما استعمال نکردیم جمله را فی الحقیقه الا فی خصوص المتلبس بالمبدا. در واقع این جمله داره میگه دیروز یه اتفاق افتاد، واقعا هم دیروز اتفاق افتاده بود. این داره متلبس به زمان حالش رو میگه، منطبق بر زمان خود وقوع واقع است. مشکل نداره. لا فی ما مضا عنه التلبس، دیگه به این نمیگن ما مضا عنه التلبس. آقا دقت کنید یه جمله میگید که آقا گزارای تاریخی میگید که ارسطو در قرن 4 قبل از میلاد میزیست. این جمله استعمالش حقیقیه یا مجازیه؟ تو این جمله زمان چه بیان شده؟ گذشته. زندگی ارسطو چه بوده؟ گذشته. این استعمال حال اسنادش با حال تلبسش یکیه. خود جمله 4 قبل از میلاده، حال اسناد نه حال نطق. حال نطق الان من دارم حرف میزنم. حال اسناد یعنی چی؟ یعنی زمانی که به عنوان یکی جزء از جمله ذکر میشه، خب؟ در جمله میاد. نه حال اسناد یعنی زمانی که در جمله اسناد اتفاق میفته، جمله تو خود جمله اداتی هست که بگه این زمان اسناد مال این زمانه. حال تلبس یعنی حال وقوع، همون زمان واقعیت ماجرا. حال نطق یعنی الان دارم میگم. حالا حال اسناد بس الان گفته میزیست، فعل چیه؟ ماضیه. قید زمان گفته 4 قبل از میلاد، واقعا هم ارسطو مال اون موقع بوده. این در واقع استعمال حال اسناد و حال تلبسش یکیه. یعنی در واقع تو جمله هم مدعایی نیست که الان زیست میکنه، مدعایی اینه که اون موقع میزیسته، اون موقع واقعا میزیسته. اما یه بار من میگم ارسطو زندگی میکند، زندگی میکند، ظاهرش اینه که الان داره زندگی میکنه، ظاهرش که الان زندگی، اما در واقع قرار 4 قبل از میلاد زندگی کنه. نمیشه. حال اسنادت میشه الان، حال وقوعت میشه 4 قبل از میلاد. حالا من این دوتا مثال با جمله فعلیه زدم، بیایی سراغ جملات اسمیه. بگیم ارسطو زنده است، ارسطو زنده است، قید زمان نیاریم. اینجا دقت کنید، اینجا که قید زمان در جمله ذکر نشده، از جهت ادبی قید زمان نداره، اسناد انصراف پیدا میکنه به الان. یعنی ما جمله حال اسناد نداره، ما از یه قدر متیقنی که میگیریم انصرافش میدیم به بعد. در واقع میشه ارسطو الان زنده است، اما در واقع کی زنده بوده؟ این میشه مجاز، این میشه مجاز. اما اگه بگیم ارسطو در 4 قبل از میلاد زنده است، یه زنده بوده است، اون موقع حال اسناد تو یعنی تو جمله بیاد از جهت ادبی قید زمانه 4 قبل از میلاده، قید زمان وقوعش هم 4 قبل از میلاد مطابق میشن. ما باید حواسمون رو به جهت ساختارشناسی جمله بدیم.
حال وقوع این جمله هم مطابق با حال اسنادش.
اگه قید زمان بیاد تو جمله، بله. آقای مظفر میگه هر وقت قید زمان نیاد، نه فقط مظفر، تمام کسانی که قائلن به خصوص متلبس فی الحال، اما قبول ندارن، اینا میگن هر وقت در جمله اسمیه که وقتی مشتقات میان تو جمله اسمیه میان، هر وقت در جملات ما قید زمان ذکر نشه انصراف داره به الان. بعد اون موقع که انصراف داره به الان، این دیگه بار گذشته رو به دوش نمیکشه. بخواد مجاز میشه دروغ خوشمزه. اگر ذوق استماعی غیر ماموز علیه ذوق بپسنده چی در ماموز علیه؟ شما داری حکایت میکنه از گذشته و او چیکار فراموش میکنی؟ شما داری میگی گذشته یه اتفاق افتاده. آفرین فر استعمار، نه نشد. کی میگه؟ اراده جدید چیه؟ اراده جدید چیه؟ تمام شد. پس تو داری استعمال میکنی که چیه بفهمونی به مخاطبه؟ میخوای چیه بفهمونی؟ رأی تو اصلا یرمی، میخوای چیه بفهمونی؟ یه رجل شجاع بوده، حالا قید یرمی نه بگو رأی تو اصلا. میدونم، حیث زمان ول کن، الان حیث مجاز رو بچست. رأی تو اصلا قید نیا، اراده جدی چی بوده؟ رجل شجاع بوده، قید نیا بردی، معلوم نمیشه. الان شما داری میگی زید ضارب است، اراده کردی؟ دیروزو قرینه نیوردی؟ نمیشه. چرا نمیشه؟ چون ضارب انصراف به الان داره. حالا وقتی شد مجاز، مجاز و غلط فرقشون تو چی بود؟ تو چی بود؟ فرض اقلا یقبل و حضوق لا یقبل و حضوق. ممکنه به یه جایی بگیم که یقبل و حضوق صحیح، یه جایی بگیم هی غلط و مجاز تفاوت ماهوی نداشتن، دوتاش دروغه، فقط یکیش خوشمزه است، اقلا قبولش دارم میپسندنش، با قواعدشون هم میسازه، یکیش با قواعدشون. ما الان اینو میخواییم اینو بگیم، فعلا میخواییم بگیم من الان آفرین کذب منطقی ولی که صحت اقلایی داشته باشه، یعنی یحسن و حسن. حالا ما میخوایم بگیم این حقیقت نیست، پس قبول کنید. حالا شما بگید آقا لا یقبل و حضو غلط، بگید یقبل و حضو مجاز. فقط الان همه ماجرایی شد، برید اتکا پیدا کنید سر قید زمان، قید زمان در جمله بیاد یا نیاد، تمام تفاوت اینه. جان سیده کارش وارده؟ واضحه آقا؟ ایشون میگه شما روز اول اومده گفتید بحث ما سر مشتقه، مشتق هیئت مشتقه، یه بحث تصوری داریم سر یه مفردی به نام مشتق. اما تا حالا هی دارید دعوا که میکنید، سر تصدیق دارید دعوا میکنید، سر قضیه دارید دعوا میکنید. فرق تصور تصدیقه. راست میگید. نمیدون. تو خودش میگم چی؟ ثم انک عربت بما سبب. به مشتبه شارژ بود. هی داشت منتظر بود یه سوالی بپرسه. سه دخمه. بس. ما میرفتیم سر کلاس ادبی. من خدا میدونم کار میکردم یه هفت هشت کتابی طوری زیر و قلب میرفتم سر دعوا و بحث علمی و کوتاه هم نمیدونم. همیشه همینطور بود. کلاس اول جمعیت بالا بود، فقطم من نبودم، یک دو سه نفر آدم بود. اینقدر سوال میپرسیدیم یه عده میرفتن کلاس. همیشه اینطور بود. اول سال یکی از کلاس ها از حدود 50 نفر تبدیل شد به 25 نفر کلاس. خاطرم بعد که دیگه بحثامون گر میگره دیگه، یه بعض وقت حرف خوب میگه، بعد هم غالبا چرت و پرت میگفتیم، لکن بعضی وقت حرف خوب هم میگه. حرف خوب که میگه اولی ما به من میگفت نوکر پدرت هم. آره. بعد این دیگه یه موقعی میگه که من میگم نوکر پدرت هم. خود حاج آقا پدرت پس نوکر خودش منظورش اینه. گفتم تو داری به چی فکر میگه؟ ولی بعد علمیه منش دردی تو شد میگه نوکر پدرت هم کجا؟ آره. دیگه حالا این مون دیگه اون موقع. از اون به بعد اون عده‌ای که تو کلاس بودن این تیکه کلامشون شد نوکره پدرتم. گفتم نه اون پدرم خودش بود. فرق بود. یه تفاوتی تو اسناد و تلفظش هست. اول که بدید بالاخره. انک عرفت فی ما سبب ان زوال البسده یختلف باختلاف المواد. اشاره کنیم صاف فصول آقا بذاریم کنار حرفاش را. قبلا گفتیم بس زوال در اوصاف به حسب مواد با هم فرق داره. یادتونه حرف و صناعت و ملکه و اینا فرق دارن با اوصاف آنی. من جهتكم للمبدا اخذ على نحو الفعليه آنيه وعلى نحو الملكه بالحرفه فمثل صدق الطبيب حقيقه على من لا يشتغل بالتبابه فعلا لنوم او راحت او اكل. کسی الان خوابه یا غذا میخوره یا نمیدونم استراحت میکند، الان بهش بگیم که طبیب است در حالی که تبابت نمیکند، این لا يكشف عن كون المشتق حقيقه في الان. و ذالک لان المبدا فيه مبدا یعنی تبابت اخذ على نحو الحرفه او الملكه و هازا این حرفه و ملكه ها لم يزل تلبس اون ذات به اون مبدا حين النوم او الراحه. تلبس این نمیره با استراحت و نوم. تلبس موقعی از بین میره که این دکتر فراموشی بگیرتش دیگه، هیچ سواد مهر نظام پزشکیش هم ازش بگیرن دیگه، هیچ سوادی و تبابتی هم نداشته باشه. نه از ازالت الملكه او الحرفه انهو از این طبیب کان اطلاق طبیب علیه مجاز. البته مجاز کجا؟ ازالم یکن به لحاظ حال تلبس قید زمان نیاد تو جمله کما لو غیر هازا طبیبونا بالامس. اگر اینو گفتی به ان یکون قید و بالامس لبیان حال تلبس، این استعمال چه استعمالی آقا مجید؟ میگیم حقیقیه. فان هذا الاستعمال لا شك فی کون این استعمال الان نحوه فقط سبق بیان و ذاره کم مفرد. اشکال
چی شد؟
اشکال که خیلی تصور تشکیقه دعوا تصوری بود. استدلاله که دارید میکنید
تشکیقه.
خوش پس دیگه دعوا پس دیگه دعوا پس مطلب دعوا
جوابی که دروزه
چه فضایی بود؟ من تحریف میکرم تصوری بود، اما میگه استدلاله که دارید میکنید تشکیقیه. حرف خوبیه.
میگه تمام دو کنه تحریفیه. قرینه
وقتی من با آیت تقوی گفتم سید محمد با آیت تقوی گفتم تعدد دال و مدلول ببین، شما هم دیدید دیگه تعدد دال و مدلول در فضای تشکیق یا تصور. وقتی من دیروز داشتم میگفتم دعوا سر قرینه یواش گفتمش، یعنی رفته تو کجا؟ بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت آقای عوامه
نه
آجا
عوامه
جناب آقای مزفر می فرماید که عوامه جناب آقای مزفر می فرماید که در عوامه یه بحثه، یه دو سه تا بحثه لفظی دارن بعد دارن امتحانه مثلا آقای مزفر
شما تواداری که اینجا گفته همونه که تواد اونجا گفته و یه زنه به زنه نه
آقای مزفر اول تواده رو ما در مورد یه بار در مورد ماده امر بحث میکنیم یه بار در مورد هیئت افعال بحث میکنیم الان بحثمون در مورد ماده امر و آقای تقوی آقای هدایتی هم یه تعاملی میکنن که این ماده امر چه جهت عامه‌ای داره که اوردیش تو اصول و یه لفظ امر آقای تو رو کتبه هم بیان من جهت آمه رو حل کنه آقای دیدا آمه رو یه لفظی فنگفتی ما کاری به علم لغت نداریم چون من جهت آمه نیست یا سایز موردی مقدمه که اوورد اول بحث قبل از مشتق یه تمهیدی گفت گفت ما با مواسه الفاظ کار نداریم میگم علم لغت کار نداریم چرا علم لغت گفت علم لغت جهت آمه نیست مثلا این لفظ سعید بحث خوبیه تو استنباط دقیقه لكن چون من جهت عامه نیست ما ازش بحث نمی کنیم اینو گفت یارا گفت و الان ماده امره او که دیگه تو موسعترش میکنه من حالا من جهت عامه خود زبان عرب هم حداقل بخوام بگیرم باز هم این اصله از همه چون یه لفظ خاصه امره همزه میم را مثل کتبه مثل سعید خود زیاد تکرار بشه من جهت عامه بودن چه جور تعریف کردی؟ میدونم ببین او که در زمانهای مختلف یعنی من جهت عامه که حتی لباس زبان عربی نداره یه بار او که موسع‌تره ما آسونشو که بگیریم یعنی من جهت عامه در زبان عرب باز من جهت عامه زبان عرب یعنی چی؟ یعنی هیئت یعنی اختصاص به لفظ خاص مادی امره خودش لفظ خاصه وضع شخصی داره وضع نوعی نداره جان یعنی از باب این که مثلا مقدمه یه بحث صیغه افعلی داریم بحثش میکنیم یعنی مقدمه صیغه افعل ببینیمش خودشو بحث مستقل نبینیم حالا ببینید آقای سبحانی و آقای مزفر ببینیم الان مزفر که میره آقای سبحانی هم ببینیم آیا این آقایون ماده امره رو اینطوری دیدن یا خودشو یه فصل کردن صیغه رو هم یه فصل کردن ایشون بالاخره یه راه حلی داره میگه شما کن لفظی که چی؟ نه این ماده امره دارم میگم چرا اصلا بحث از ماده ام بکنیم که بگیم مشترک لفظیه یا چی؟ فعل ام که رفتی به این نداره عبارتی که الان خوندی رفتی تو ماده ام یا بیرون یه ذره از ماده ام اول گوه چرا از ماده ام داری تو این موصول بحث میکنی؟ حالا چی؟ حالا آقای سبحانی حرف زده؟ آقای مزفر حرف زده؟ عبارت ماده هم نخون عبارتی بخون قبل از ماده و صیغه بگه ماده رو به خاطر صیغه دارم بحث میکنم بعد بگو حالا و الیک الکلام فی الماده شروع که ماده رو گفتن یا آقای مزفر این سؤال رو فکر کنید روشا ماده امره و ماده نها دوتاش میدوری هم هم سر ماده هم باید سؤال کنه هم سر ماده نه بله از همون ملاک من جهت عامه داریم میاد لیکن ماده ام و ماده نه خصوصا این اشکال بهشون وارده چه کارشون میخواید بکنید؟ چی گفته؟ نه رو تو فقط عبارت از ماده ام خونده عصبانی میشم ببین سوال اول دقت کن آجا فهم و سوال نصف الجواب ببین یه ماده ام داریم یه صیغه امر داریم شما داریم میگیم چرا ماده ام رو بحث میکنید آقای مزفر میگه چون ماده ام مقدمه شما میگید ایشون میخواد بگه که چون ماده ام مقدمه صیغه امره من ماده ام رو بحث میکنم پس قبل از اینکه بحث از ماده شروع بشه اولی جمله رو بگو وارد ماده ام بشو اگه اینه حرف درست
آجا
یه قبوله دیگه یعنی داری دیگه مثلا حالا مالی بکشم کجا تشکر؟ فقط اگه عبارت علیکی خونده عصبانی میشه بخون
هم درست از شما نگاه کنید چون من الان امکان نقل طلب اگر ماده از نقل طلب بود اگر طلب بود فرمان غیره نیشه مثلا اما میخوام توجیه بدم
نه ماده ام معناش طلبه سیقه افعل هم معناش طلبه دو تا لفظن دو تاشون هم وصل شدن برای طلب بابا که ام بگیم که افعل فرقی نمی کنه ماده ام و سیقه فرقشون یکیش معنی اسمی یکیش معنی حرفی چون اون سیقه است هزار تا فرق داره او یه لفظه اینم یه لفظه دیده حرف علیه چیزه خب حالا دقت کنید حالا آقای مظفر میگه ماده امره زمان ماده امره چند تا بحث میکنن همون حرفایی که تو هم نزدن دوباره هم میزن آقا ماده امره یه عده زیادی براشون 7-10 تا معنا گفتن این اصولی این از بعد از آقای آخوند و خراسانی یه تحقیقی کردن دیدن بابا ای یادش بخیر گفتیم قول لغوی لغویین موارد استعمال رو میگن لغویین که حتما همه موضوع اون لها رو اراده نکردن یادتون بیاد المجد آقای آخوند و خراسانی گفت بابا لغوی که این همه معنا گفتن اینا مصادیق و موارد مستعملون توی ماست لیکن اگر دقت کنیم اتفاقا خیلی از این مستعملون توی به یه معنا میتونن برگردن خیلیشون به یه معنا میتونن برگردن اون معنا چیه؟ چون مصداق اون معنا دعوا شد اون معنایی که همه یه پنج شیشتای دیگه یه معانی ام مصادیق اون معنا او آیه چیه؟ یکی گفت شیء یکی گفت شأن یکی گفت فعل عناوین مختلفی براش درست کرد اما قطعا یه معنا در ماده ام هست به معنای طلب امره ای طلبه یه معنا برای امر هست به اون معنایی که جامعه بین بقیه معانیه که البته اون جامعه بین بقیه معانی خصوصیتش اینه که معنای حدثی نیست معنای حدثی نیست پس اگر خوب دقت کنید اگر تا بعضی اوقات به بعضی از حالات نفسانی میگیم امر عجیبی بود این نباید به معنای حدثیش گرفته بشه باید به معنای اسم مصدریش دیده بشه فرق مصدر اسم مصدر بلدید خب مصدر چی بود در فارسی؟ ته و نون ده و نون آخرش بود پرستیدن اسم مصدر چی بود؟ حالت حدثی نداشت پرستش تعجب کردن تعجبی که صفت شماست تعجب کردن فعله حالت حدثی داره تعجبی که صفت حالت نفسانی شماست بهش میگیم تعجب حالا دیگه به شکل قاضی اسم مصدر و مصدر اعمالش نمی کنیم مثل غسل و غسل مثل خود تعجب خندیدن خنده اگر قراره به سری حالات نفسانی هم کلمه امر اطلاق بشه اینجا باید اسم مصدر باشه چرا؟ چون معنای اول که طلب بود حدثی بود اما معنای دوم حدثی نبود چرا معنای دوم حدثی نبود؟ چون قابل اشتقاق نبود اشتقاق از صفات حدثی ها امر به معنای طلب اشتقاق داره امر یعمر و آمر مأمور اما امر به معنای اون معنای که جامع بقیه معانیه و غیر حدثی اشتقاق نداره شاهد دیگه بیارید دوتا یکی یجمع علا عوامر یکی یجمع علا امور امر به معنای طلب عوامر امر به معنای اون اسم حدثی نیست جامع بین همت امور حالا مصداقش چیه؟ یه کسی گفته شعر یه کسی گفته فعل آقای مظفر میگه شعریه تمام معلوم؟ بعد آقای مظفر خب آقای مظفر میگه حالا یه لحظه جانم شعریه هیچ امر مشترک لفظی بین دو معناست ماده امره مشترک لفظی بین دو معناست یه معناش طلبه که خصوصیت حدثی هم داره طلبه که خصوصیت حدثی هم داره لذا تصریف داره اشتقاق پذیری داره جمعش هم عوامره یه معنای دیگه داریم هشتای دیگه نداریم یکی داریم که او هشتا مصداقشن او اشتقاق پذیر جمعش اموره چون اشتقاق پذیر نیست پس حدثی هم نیست فقط حواستونه بدید پس اگر یه جایی به حالات نفسانی اطلاق شد نه به حیث مصدری بودن و حدثی بودن حالات نفسانیه به حیث اسم مصدرشه اینم یاد گرفتیم حالا او چیه اسمش؟ میگه شی یک کسی دیگه گفته فعل یک کسی گفته شأن اسم مختلفی گفته شده تمام شد آقا فعل به معنای هدفیش نه، فعلیش یعنی واقعه ایش. بازم جانه اون هم اسم مصدر میشه کرد، اون همیشه واقعه رو دید، نه وقوعش رو، نه اتفاق افتادنش رو، نتیجه واقعه رو دید. حالا گفتن دیگه بالاخره، حالا چیکارش کنیم؟ آیا بود افهم یه شی اصلا تعیینش محل اشکاله به نظر ما، یه عنوان مبهمی که بر همه صادق. اگه آقای مظفر از کلمه یه شی میخواد همون چیز مبهمی رو بگه که بر همه چیز قابل صدقه، این خوب اونیه. ما عنوان مبهمی داریم بر خیلی چیز قابل صدقه. تو فارسی میگی فلانی، یه چیزی، یا میگید یه امری. اصلا بعض از الفاظ اصلا وضع شدن برای ابهام، برای لفظیه که برای جایی که چیز نمیشناسیمش است به کارش ببریم. نه لفظ وضعه برای ابهام هست، لفظ به نظر که اسمشو بلد نیستی. خب وقتی بلد نیستی چرا معناشو میگی؟ خب تو این معناشو گفتی مشخصش میکنی. خب یه جامعه مبهمی تصویر کنی دیگه، نمیشه معینش کرد. فعل است یا شأن است یا شیء است، یعنی مشخص. ببین وقتی مشخص میکنیم یه شیء است یعنی فعل نیست، یعنی شأن نیست، یعنی حالت. نه خیر بابا، مبهمه، برای همه قابل صدق هست. معنا مبهم. آقا کلمه فلان معناش چیه؟ نه بودی میگه فلانی. آقا معنای کلمه چیز چیه؟ وضع الابهام. اینجا و اینجا همون معنای مبهمه. ها؟ مبهم، معنای غیر حدسی که مبهمه. هر وقت اسمشو بلده بودیم میگیم. خب اسمش میشه امر. برای اون معنای اسم امر گذاشت. آسون. مثل من آقا فلان معناش چیه میگیم، یه معنای مبهمی بود، اسم فلان رو براش گذاشتی. همو در اشخاص. حالا ایشون میگه در غیر هدفی ها. چرا؟ دارم میگم اما خود او قائلین اعم و اراده نمی کنن. میگه فعل است نشی، وقتی نگفت یعنی اون نیست. ما میخوام اعم، میخوام اعمش کنم عمره بگیره. یادمون میره بعضی اوقات مبانیمون. حالا نه کیف کن، بحث لغویه، رفتیم به استنباد نداره اون معنای دومش، مثل کارش نداره، ولش کنیم. خب تمام شد آقا. چه نکته ای؟ حامد این نکته رو من یک زمانی امتحان اصول فقه قرار بود بگیرم، یه یادم 4-5 نفر 6 نفر این سوالو میپرسیدن بلد نبودن. بعد ممتحن دوم میگه آقا این سوال دیگه ولش کن. گفتم باش. سوال چی بود؟ ممتحن دوم هم میشناسید که اسمش نمیاره. سوال چی بود؟ این سوال آقا ما بحثمون سر چی بوده؟ سر موضوع الله ام. چه ازش میخوای استفاده کنی؟ مسئله وجوب. میخوای ازش چی استفاده کنی؟ مسئله وجوب تو فقه. خوبه؟ قبوله؟ خب دعو اصولین الان شما علوم دست اصول فقه هم میخونی. دعو اصولین اینه بحث میکنن اعتبار العلو و اول استعلا فی معنل ام. اعتبار العلو و الاستعلا در معنای ام دخیله یا در استفاده وجوب دخیله؟ علوم استعلا اینا تو امر دخیلن معنای امر یا تو معنای وجوب؟ نمیدونم اصول این که بحث کردنه شما الجز خوندیده، گفتن اعتبار العلوم و الاستعلا، گفت 4 تا قوله، یک کسی گفت فقط علوم، یک کسی گفت فقط استعلا، یک کسی گفت هم علوم و استعلا، یک کسی گفت هیچ کدوم. آقا این 4 تا قول دارن چیره میزنن؟ دارن میگن علوم و استعلا در دلالت امر بر وجوب شرط نیست، یا میگن تو موضوع له نیست یا هست؟ دعوا چیه؟
خود
امر دعوا توی موضوع له. اگه دعوا تو موضوع له بود نباید بگن فی دلالت الامر علی الاستعلاء بالعلو. این جمله مبهمه، هر کی گفته این جمله غلط. چون دعوای ما کجاست؟ بعد یه جمله دیگه باید بگه که هیچکی نمیگه. بعد دلالت وقتی میگن فی دلالت اعم دارم یعنی میره تو استعمال دیگه گولمون میزن. خب چرا حرفی بزنی که بعد ریز بخوریم باش؟ یه جور دیگه یه نکته دیگه بگو آی موسی، نکته مهمتره. هر کی میخواد وارد باب امر بشه اولش به طلبه یاد بده، بگه ای طلبه حواستو بده، ما تعیین موضوع له امر را در سه فصل انجام میدیم، در دو فصل انجام میدیم. ظاهر این که فصل اول فی معنى الامر، فصل دوم فی دلالتی علل علو و استعلا. علو و استعلا رو که اندر رتبه بعد از بحث از موضوع اون لمیار این خراب میکنه، این بدبختمون میکنه، بیچارمون میکنه. بعد اولش جمله بنویسی بحث موضوع اون له امر در دو پله مورد بررسی واقع میشه و در دو فصل، در ده فصل. اما آخرش همه دعوا آقای موسوی سر موضوع الله، لذا تعیین موضوع الله با چیه؟ میگه علامات الحقیقته فالمجال. لذا بعدا اگه کسی خواست بیاد بگه علو دخیل در ام یا استعلا دخیل در ام، نمیگه چون عقلا علو و استعلا را در ام شرط میدانن، میگیم نه، عقلا در جایی که ام بخواد دلالت بر وجوب کنه علو و استعلا رو شرط میدونن. اگه کسی بخواد اوتوری دلیل بیاره، اما هر یک کسی باید بگه نه در اصل موضوع الله ما هم میخواییم ببینیم موضوع الله هم علو شرط یا نه، استعلا شرط یا نه. راهش چیه؟ تبادل. تبادل میکنیم آیا کلمت الامر مرادت مساویست با طلب العالی، طلب المستعلی، طلب العال المستعلی، طلب در اصل تبادل. هیچ کاری هم با عرف و عقلا و وجوب و بزن تو سرش و اگر حرف گوش ندادی بعد تقویعت میکنن و اینا قایت های استعمالات هم. کاری به موضوع اون له نداره. خب الان شما خیلی خوب به من گفتید علو استعلا بحث موضوع اون له، پس ما موضوع اون له داریم در دو سه فصل بررسی میکنیم. آقای مظفر میگه من تبادل کردم علو شد، خیلی قشنگه میگه تبادل کردم علو شد، تمام شد. پس امر لا یوزع للطلب، اون امری که یجمع علی اوامر، امورش بذار کنار یا اوامر، لا یوزع للطلب ها، نه یوزع للطلب العالی، للطلب مع العلو. لذا در غیر عالی باید مجاز باشه، نه دلالت بر وجوب میکنه یا نمیکنه، ممکن در غیر عالی دلالت بر وجوب هم بکنه. مسئله وجوب ترن و کلن ربطی به بحث موضوع الله ما نداره. یه فرض دیگه بگی، اگه حامد اومد عصاشو زد زمین گفت آقا ما امر ظرف کردیم برای وجوب، اصلا امر وضعه للوجوب دیگه، نه طلبه میخوان نه علوبه میخوان نه استعلا. یکی چی گفت؟ ها؟ باشه غلطه یا درست نظر او، یه کسی اگه ایطور شد گفت من تبادر کردم امر وضعه للوجوب، باشه، اما صراحت قولشو بگو دیگه، اسم طلب و عالی و استعلایی نباید بیاری توشا. خب اگه میخوای دعوا کنی میگم تو هم غلط میگی، اونم غلط میگه. خب دعوا کنه تبادره، یه کسی اومد گفت من تبادر کردم چشام بستم دیدم ام وضع علل وجود، یه آدم اگه الا من میخوام یاد بگیرید زوال علمی چیه، نمیخوام تخطئت کنی تو اشتباه تبادر کردی، دیشب ماست حلیم خورده بودی قاطی کردی، نمیخوایم تخطئه کنیم تبادرهای افراد رو، اما صناعت علمی رو رعایت کنیم. صناعت علمی یعنی این که تو میخوای علو و استعلا رو تو بحث موضوع الله بیاری، ای طرف دیگه دعوای موضوع الله، ای طرف دیگه اینا رو فصل جدای از موضوع الله میاری، عنوانش هم میکنی دلالت، دلیلش هم میکنی اعتبار عقلا، اعتبار عقلا ربطی به موضوع الله نداره، شلوغی هست. اما یکی که اول میگه آقا من میخوام موضوع الله معلوم کنم، موضوع الله رو تو دو فصل رسیدگی میکنم، یکی این که موضوع الله من طلب درش هست، دو که موضوع الله من دو جزئیه طلبه عالیه. بعدی که تموم شد بعد میام سراغ مسئله وجوب، حالا هم دارد بر وجوب میکنه بله میکنه، چرا میکنه؟ میگه به خاطر قاعده عقلا، او مولا ما عبدش خزائن لحق المولویت و العبودیه، وقتی مولای دستوری داد هم دستور هست یا نه، دستور که بود اصل بر انجامش الا و خرجه
بخونی ما مرحله اول طلب جدا میکنه از قول اونایی که میگن برای مطلق طلب بس.
موضوع الله یعنی تو کتاب اصولی تو دو تیکه بعد تو دو فصل بحثش کردیم، یه چیزه واقعا موضوع الله یه تبادره، آفرین. فقط دو فصل، یه فصل آوردیم از شیج جداش کردیم، یه فصل آوردیم قیودشو گفتیم، اما نهایتا یه تواضع میخوام. حالا ببین اشکال اول من میماسه العوامل و فیه بحثان، یک فی مادت الام، دو وسیقت. دو فصل هم عرض درست کرد و خاتمتون فی تفهیمات الواجب، المبحث الاول مادت الام و هی کلمت الام المعلفه من الحروف اماره و فیها ثلاث مسائل. ثلاث مسائل چیه؟ یک طلب است، دو مسئله دوم، مسئله دوم اعتبار علو و استعلا، مسئله سوم این سبک عبارت غلطه. آخرش آقای مظفر میگه ما تواضع رو حرف میزنم، اما اول صناعت و غلط ننیز آقا تو رو خدا. بگو یک در موضوع الله، دو در افاده وجود، بعد بگو موضوع الله رو در دو بخش رسیدگی میکنه. اول یه طوری پیریزی کن مطلب رو که ذهن غلط نره، اشتباه نشه. چرا تو مشتق تو موضوع الله بحث کردی؟ اینجا تو موضوع الله بحث کردی؟ اونم یک بحث دیگه، اونا باید بحث کنیم. اما تو مشتق چرا تو استعمالش بحث کردی؟ تو وضعش بحث کردی؟ به همون دلیل رو وضع اینم داریم بحث کنیم. فیله ان کلمت الام لفظ مشترکون، مشترکون بین طلب و غیر طلب، من ما تو استعمل هذه الکلمه ام فیه در اون غیر. یعنی چی؟ یعنی 7-8-10 تا معنایی که مستعمل اون فیه امره مشترک بین 7-8-10 معنا. میگه قیله ما قبول نداریم، بل مثال زن کم حادثته و شعنه و الفعله کما تقول جئتو لامرن کذا شغلنی امرون اتا فلانون به امر عجیب. هایی مثال میگه ولا یعبد ان تکون المعانی، کدوم معانی؟ معانی که تو استعمل و دلمت الام ما خلط طلب طلبه بسر کنار ترجع و کل این معانی الا معنا واحد جامعه بینها چیه؟ و هو مفهوم الشی فیکون لفظ الام مشترکن بین معنی این فقط الطلب و الشی. نظر آقای آخون و المراد من الطلب اظهار الاراده. طلب چیه؟ اظهار الاراده و رغبه، اظهار اراده کنیم آقا ما فلان چیزو میخوام. حالا اظهارمون با چه روشی باشه؟ ما دلت خبر نداریم باید اظهارش کنیم. میگه با هر روشی، بالقول باشد، بالکتابه باشد، بالاشاره باشد، نه باز الامور هر چیزی که البته یه قرعه یه قید عقلایی بیاد من ما یسح و اظهار الاراده و رغبه و ابراز هما بهی ها بشود اظهار و ابراز و رغبت و اراده کنیم به اون مظهر، به اون وسیله. مثلا آقا اگر یک کسی از یک چیزی خوشش میاد اظهار خوش اومدن با کتک زدن کنید، این روش روش عقلایی برای اظهار خوش اومدن. تو یک کسی میخواد به اعصابت خرابه میخواد فوشش بدی ببوسیش، بوسیدن روش عقلایی اظهار بغض نیست. پس اظهار شما یک روش عقلایی باید باشه، حالا با لفظ باشه، با کتابت باشه، با فعل باشه، با هستی باشه. فمجرد الاراده و رغبه من دون اظهار الاراده و رغبه به مظهرن لا تسمی طلب. من یه چیزی دوست دارم تو دلم اون بهش نمیگم، این طلب نیست. طلب وقتیه که بروزه خارجی پیدا کنه. سید احمد پارسال تابستون کتاب الطلاق بهش گفتم اینا میگن همه ی عقود ما یک طیف قصدی دارن یه طیف ابرازی داره، چون همه از مقوله جعل و طلب هم. و ظاهر انه لیس کل طلب یسمی امرا، هر طلبی امر نیست. این تیکر خوب اینجای مزفر لیسا کل طلب یسما مسمای به امر نیست، امر وزن نشد براش، بل به شرط مخصوص سیدی ذکر و به مسئله ثانیه نشون میده مسئله ثانیه هم بحث موضوع ده اینجا خوب اومد. فتفسیر الامر به طلب من باب تعریف الشیء بل امر، ما به هر طلبی امر نمیگیم، امر وزن شد برای طلب مخصوص نه برای طلب به ما هو طلب. طلب مخصوص قید داره، دایرهش کوچیک‌تره. بل مراد من الشيء من لفظ الامر، حالا شیء هم یه توضیح بدم، لیس کل شیء على الاطلاق، ما به هر چیزی نمیگیم هم. فیکون تفسیر الامر به شیء من باب تعریف شیء بالامر ایضا، ما به هر شیء امر نمیگیم، شیء مخصوص. فان الشيء لا يقال له امر الا اذا کان من الافعال و الصفات ولذا لا یقال رأیت امرن اذا رأیت انسانا او شجرا او حائطا. حالا شما بگید نخیر مثلا دیوار چی ندیده اسمش چیه؟ میگه یه امر عجیبی دیده. میگه دیوار چی ندیده؟ رأیت امرن عجیبا، یک آدمی دید 3 مترشه. امرن عجیبا. ها؟ پس امر اینجا اطلاق میشه. حالا مصطفی میگه نخیر ما استنباط کردیم نمیشه. تبادرشه. ما نمیخوایم رو تبادرش اشکال کنیم. آقای عاشق ناصر قیلاوی. حیث تبادرش برای خودش محترم، اما صناعتش باید درست باشه. ولیکن لیس المراد من الفعل و صفه المعنى الحدثی ای المعنى المصدری. ما این عبیلون گفتن. بل المراد من الفعل و صفه نفس الفعل او صفه به ما هو موجود فی نفسه. از اون جهت که حالت نفسانی تو خنده، حالت نفسانی تو نخندیدن که حیث صدوری از تو درش دیده شده. یعنی به عبارت که لم یلاحظ و فی الفعل و صفه جهت صدور من الفاعل و الایجاد من الموجه. به عبارت دیگه و هو المعبر عن عند بعض الاصولیین بعض اللغویین بالمعنا که چیه؟ الاسم المصدری. معنای اسم مصدری شو لحاظ کنیم. ای ما یدل علیه اسم المصدر، اون نتیجه ای که اسم مصدر بر او دلالت داره. و لذا شاهد اسم مصدر حدث نیست. لا یشتق قومه فلا یقال امر یعمر و آمر معمور، اما جایی که به معنی المعخوض منش شی باشد نمیگیم. ولو کان معنی حدثی یلش دقمه، حدث قابل اشتقاق و تصریف هست به خلاف الامر بمعنی طلب. فان المقصود من الامر بمعنی طلب المعنی الحدثی و جهت صدور و الایجاد. چون حدث شد لذا یشتق من الامر بمعنی طلب فیقال امر یعمر و آمر معمور. و الدلیل علی ان لفظ الامر مشترک بین معنیین الطلب و الشیء، دو تا معنا داشت بدل تفصیل الطلب و الشیء. لا انه موضوع للجامع بینهما، از کجا گفتی حالا جامع بین این دو تا نیست؟ نکنه این دو تا هم مورد استعمال یه جامع بینشون باشه؟ هم برای اون جامع وضع شده. میگه نخیر، برای دو تا وضع شده. از کجا میگی؟ میگه دو تا دلیل. یک، ان الامر کما تقدمه به معنی طلب یصح الاشتقاقه، هم قابل اشتقاق هست و لا یصح الاشتقاق من الامر به معنای چه؟ کتاب ببین. بله، والاختلاف بالاشتقاق وعدم الاشتقاق دليل على تعدد. يا اماره دیگه بیاریم. ان الامر به معنی طلب یجمع علی و به معنی شی علی امور، واختلاف الجمع في المعنيين دليل على تعدد الوزن. دو تا صيغه جمع داره، پس دو تا وزن داره. حالا قد سبق ان الامر يكون به معنی طلب. فصل دوم که ملحق به عنوان چه نخوندن نگید فصل دوم تتمه فصل اول موضوع ده. ولیکن لا مطلقا، ما به هر امری طلب نمیگیم، به هر طلبی امر نمیگیم، بل به معنا طلب مخصوص. حالا طلب مخصوص چیه؟ میگه علو شرط اما استعلا شرط نیست. و ظاهر ان طلب المخصوص هو الطلب من العالی الى الدنیا فیعتبر فیه العلو فی العامل، باید حتما عالی باشه. و علیه با این توضیح من آقا سید بگو که بردتش ده بحث تو موضوع الله. لا يسمى الطلب من من الداني الى العالي امرا، لا يسمى مثلا وزن شد کلمه امر داشت، بل یا يسمى استدعاء پایینی به بالای امر کرد. حتی بگه آقا این کارو برای من بکن، میگیم آقا استدعاء، در واقع استدعاء کرده. کذا لا يسمى من المساوي الى مساوي في العلو و في الحته امرا، علو بالایی حته پایینی. کسی که روحم رتبه است، نه بالاتر نه پایینتره، بهش نمیگن امر، بل يسمى التماسا. حالا چرا استعلا شرط نیست؟ میگه ان استعلا دانی اول مساوی و از هر علوه و طرف و استعلا. آقا فرق استعلا و علوه چیه؟ علوه یه امر واقعیه پیش آقا، فلانی رتبهش بالاتره، چه بهت بگه بفرم، چه بهت بگه بشین، چه بهت بگه خواهش میکنم، چه داد بزنه سره. وقتی رتبهش بالاتره، الان تو اوغلا میگن رتبه رئیس جمهور از رتبه رعیت بالاتره. حالا رئیس جمهور هر جور باشه رتبهش بالاتره، رتبه رئیس از رتبه مرعوس بالاتره. علو استعلا نه، بروزشه. آی میشه استعلا نکن، عجب استعلا لطفا بشین. استعلا توش استعلا بروزه، علو واقعیت چه؟ علو ثبوت استعلا اثبات استعلا پوسته است علو مغزشه. حالا اگر کسی داد زد فلون که پایین تره لیسا هو به آن حقیقتا کسی بهش نمیگه تو حتما علو داری. علو یه چیز استعلا اما العالی فطلبه یکون امره عالی طلبش امره و این لم یکون متظاهرا بالعلو فلون که این عالی علو بشم ابراز بگه لطفا خواهش میکنم استدعا دارم اما امره کل هازا. آقا همش موضوع له بود چون همش موضوع این جمله خیلی ارزش داره. كل هذا يكون بحكم التواتر فصحة سلب الامر عن طلب غير العالي امر از غير عالي سلب كنت ولا يصح اطلاق امر على طلب من غير العالي الا بنحو الغير عناية والمجاز وان استعلا بدون كي استعلا عم داشته باشد يجي مجازي.
روايه
الشيخ
خط
ظهور التواتر
ها
روايه تمام. آقا از کجا حالا ما بفهمیم امر دلالت بر وجوب داره؟ یه قاعده بتون یاد بدم کلش همون یه زمانی مثلا گفتن هم وضع برای وجوب شده یه عده گفتن هم استعمال در وجوب زیاد داریم پس استعمال در وجوب دارم بعدی آمده گفتن ملاکش لوضع نه استعمال. اگر یه امرم باشه یه کسی هیچ امری هم ندیده باشه امر ببینه میره تو وجوب. چرا؟ یه قاعده عقلاییه. وقتی کسی بالاتر توه یه چیزی به تو گفت که رب به توه با عبدشی وقتی چیزی به تو گفت اصلش بر اینه که تا حدی آمده اینه که خودش قضا ان لحق المولوی یتوزویه اون مولا تا حد بشید. در نظام اقلا هر جا علو و دنوبی وجود داره یکی بالاتر یکی پایین تر اون به منزلت المولایی به منزلت العبده این قانون اقلایی جاریه. به عبارت دیگه بعث المولا لا یترک بلا جواب الا من جهت رخصه الا که از جایی باشه که خودش ترخیص کرده یه قاعده رو داشته باشید. و صلی اللہ محمد و آل محمد. آقا یک زمانی بود یک بازیکنی بود نمیدونم شما